سلام میکنم خدمت همه ی عزیزان و شنوندگان پادکست پیتوال. خدمتتون برگشتیم اما با یکم تأخیر به خاطر یک سری مشکلات فنی که پیش اومده بود، اما دوباره پیشتون هستیم. قرار هستش که با عارف شهیدی عزیز و امیر نیکان عسکری در مورد موتو جی پی اتریش صحبت بکنیم و با یک سری مهمان جدید در قسمت فرمول 1 قرار هستش که در مورد گراند پری های مجلو و همینطور مونزا با هم دیگه بحث بکنیم. بریم قسمت کوتاهی رو بشنویم و برگردیم و پادکست رو شروع بکنیم. After 2 weeks off since Styria, we are back on tour again. This looks like going all one way as Yamaha have locked out the front row and the home hero can Valentino Rossi make it 200 podiums here at home. We are ready to go here. In Misano. Lights out and away we go. Not a good start for Maverick Viñales at all. Franco Morbidelli got away really well. Fabio Quartararo gets swallowed. And through comes Jack Miller as well. It will be Morbidelli the lead from Rossi. Rossi's through. He's through side by side. He's got that tight line up the inside there. It's going to be close this one. And he closes the door. Does Franco Morbidelli on the boss? Miller through on Maverick. He's got that inside line. Whoa, he sits him up. Rossi's trying to apply pressure to Franco Morbidelli, but so far there's no mistake coming. Oh, there goes the move then for Fabio Quartararo. Oh, he's gone down at turn four. Unbelievable. Here comes Rins up the inside of Maverick Viñales. He's shaking his head. Right wide well from here. Bagnaia is flying. Maverick Viñales from pole has dropped to six. Morbidelli started to break
he's
away
looking
here.
Good, isn't
he's looking fantastic. Now, Rins needs to dispatch of Miller quickly.
He's going for it now.
He's going for it.
Awesome.
That was lovely. And now Pekka Bagnaia is closing on his teammate as well. Championship leader will retire.
After such a record-breaking start.
Mistake there from Rossi somewhere. He lost a heap of time in that third sector. Prince, is he going to have a look up the inside into turn 8? Is he going to outbreak Rossi? Not this time. And here comes Pecco Bagnaia on the inside. That was brilliant from the Pramac Ducati rider. Oh, Fabio Quartararo,
second crash of the day.
And here comes Bagnaia. We've got four riders fighting now for two spots on the podium. Forget Morbidelli.
Dave,
oh, Mia's gone through on Rins.
And that could be it.
That could be done. Here comes Mia! He's going for it! They're almost touching!
Oh, what a move!
What was that?
Bravo, Juan Mia!
خب با قسمت موتو جی پی طبق معمول در خدمت شما هستیم. نیکان جان و عارف عزیز سلام میکنم به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. نیکان جون خب با تو شروع میکنم سوالات رو در مورد گراند پری اتریش. دیدیم که خب موتور یاماها وضعیت خوبی نداره. چه اتفاقی افتاده برای این موتور و واقعا وضعیتشون خرابه؟ چون یه سری حواشی داشتیم در حقیقت در ارتباط با وضعیت بحرانی در حقیقت انجین یاماها که خب نگرانی هایی رو به وجود آورده. یه توضیح در این مورد اول برامون بده قبل از اینکه بریم سراغ سوال.
سلام به شهوین عزیز و شنوندگان پادکست پیتوال. ببینید اتفاقی که توی مسابقات اتریش اون بودیم بود که یاماها عمل کرده خیلی ضعیفی داشت، یعنی موتور سواره یاماها هیچ کدوم نمیتونستن رتبه خوبی رو کسب کنن و توی مسابقه دوم دیدیم بهترین رتبه برای ولنتین روسی بود که جایگاه نهم رو به خودش اختصاص داد. یکی از مشکلاتی که الان یاماها باش درگیره حداکثر سرعت پایین اون نسبت به رقباشه که در واقع باعث میشه که موتور سوارا نتونن با رقیباشون اونطور که باید رقابت کنن. حالا مشکلات دیگه مثل ترمز ماوریکینالس بود که حالا تو ادامه بهش میپردازیم. این دلیل حداکثر سرعت پایین تر یه سری کارشناسان میگن به دلیل آرایش سیلندرهای یاماهاست که از انجینهای خطی استفاده میکنه. اما ولنتینو روسی توی مصاحبه خودش بعد از مسابقه دوم گفت که برای مثال مثلا تیم سوزوکی هم داره از این انجینهای خطی استفاده میکنه، ولی ما دیدیم که مثلا جوان میر تا قبل از بالا اومدن پرچم قرمز پیشتاز بود و تو انتهای مسابقه هم توی جایگاه چهارم تموم کرد. تمرینات، تعیین خط و کل مسابقه هم توی روند خیلی خوبی تیم سوزوکی جلو می اومد. پس اونها هم دارن از انجین خطی استفاده میکنن ولی همچین مشکلی ندارن. پس این ضعف ما صرفاً به خاطر این آرایش انجین های ما نیست. یک چیز دیگه ای که بعضی از کارشناسا بهش میگن که میتونه دلیل این ضعف یاماها باشه ستاپ موتور یاماها هست و موضوعی که این گمانو بهش قوت میده اینه که روسی بعد از اولین مسابقه ستاپ موتور خودشو از یاماها جدا کرد، یعنی مهندسای گروه خود روسی موتور روسی رو ستاپ بکنن در حالی که ستاپ موتور دیگه توسط خود تیم یاماها ستاپ میشه. و اگه تو مسابقات ببینیم موتور روسی نسبت به موتورهای دیگه عملکرد بهتری داره. اینه که موتور یاماها با مشکلاتی درگیره و روسی به این قضیه اشاره کرد که این مشکلاتی که ما الان داریم تقریبا هم مثل مشکلاتیه که تو فصل قبل هم باش درگیر بودیم و اینا داره ادامه پیدا میکنه و باعث فشار اومدن رو ما شده. یاماها باید این ضعفش رو پیدا کنه و چه سریعتر اون رو رفع کنه چون توی پیستای زیادی باعث مشکلش شده.
درسته، یعنی فکر میکنی که مشکل ریلایبیلیتی یا همون در حقیقت اطمینان نیستش، مشکل در حقیقت ستاپشه دیگه؟ درسته،
بله منم فکر میکنم توی ستاپشه. به طور کلی انجینای خطی از انجینای ویشک قدرت کمتری تولید میکنن ولی خب همون مثلا هست که سوزوکی هم خطیه اما عملکرد خوبی داره موتوراش.
عملکرد خوبی داره، درست. خب عارف جون دوباره سلام میکنم بهت. خب می‌دونیم که یکی از طرفدار مارک مارکز هستی و خب سوالم رو هم در این زمین ازت بپرسم. برامون بگو که تا کی ما بالاخره مارک مارکز رو نخواهیم داشت و کی بالاخره بر میگرده و به نظرت این سوال هم وجود داره که خب چه کسی بیشترین سود رو از نبود مارکز میبره؟ این هم برامون.
سلام عرض میکنم خدمت شروین عزیز و تمام شنوندگان پادکست. مارک مارکز به خاطر اون فشار مضاعفی که به دستش آورد و عمل جراحی دومی که صورت داد باعث شد که حداقل دو ماه دیگه از موتور سواری دور باشه و با توجه به شرایطی که پس از بازگشتش میتونه داشته باشه و اون ترس ها و اون مسائلی که وجود داره و نمیتونه اون فشار حداکثری رو بیاره، پس عملا از رقابت ها این فصل خارج شده و ما حالا اون رو نخواهیم دید. درباره قهرمانی این فصل بخوایم توضیح بیشتری بدیم، مشخصا تیمایی مثل یاماها و دوکاتی، سوزوکی، اینا فرصت پیدا کردن که خودشون رو نشون بدن. عملکرد هوندا به قدری ضعیف بوده که از سال اگه اشتباه نکنم 1982 هیچ وقت سابقه نداشته که هوندا در 5 مسابقه اول فصلش اصلا روی سکو نره و این اتفاق خیلی نادری هست که براشون خیلی وقت بود نیفتاده بود. حالا بخوایم توضیح مفصل تری بدیم به این شکل که میگل اولیویرا که یک گرندپری هم همگی دیدیم برنده شد، توی این مصاحبه اومده بیان کرده که دلیل جذابیت بیشتر این فصل و این رقابت‌های بیشتر نبود مارک مارکزه، چون در صورتی که مارک مارکز حضور داشت میتونست مسابقات رو پشت سر هم ببره و عملا قهرمانی مشخص میشد و موتور سوارهای دیگه زیاد انگیزه ای نداشتن چون میدونستن نمیتونن باش رقابت کنن. ولی میگل اولیویرا گفته حالا که مارک مارکز نیست تمام موتور سوارا از تیم‌های مختلف این شانس رو برای خودشون قائلن که بیان بجنگن برنده مسابقه بشن، بیان رو سکو و خودشون رو به عنوان کاندیدای حتی قهرمانی مطرح کنن. نفر بعدی که در این باره صحبت کرده فابیو کوارتارو. فابیو کوارتارو بعد از اون دو پیروزی درخشانی که تو پیست خرز داشت دوچار افت عملکرد محسوسی شد که دیدیم رتبه های هفتم، هشتم، سیزدهم و حتی از موتورش افتاد، از مسابقه خارج شد و مشکلات خیلی عدیده براش پیش اومد. بعد از این مشکلاتی که برای خودش و موتور پیش اومده مصاحبه کرده، گفته دیگه هیچ شانس بیشتری برای خودش قائل نیست در رقابت قهرمانی و به نظر خودش دیگه اون برتری رو که شاید توی دو مسابقه خرز داشته دیگه نداره. وقتی که ازش پرسیدن که چرا دیگه اون برتری رو نداری، به موتور خودش این قضیه رو نسبت داده بود که گفته بود توی پیست خرز خیلی سرعت ما بالا بود، خیلی موتور بالانس مناسبی داشت، خیلی خوب میشد کنترلش کرد و من به خاطر همون میتونستم باش خوب رانندگی کنم. ولی تو هر چقدر جلو رفت در جمهوری چک و مخصوصا اتریش، مشکلات یاماها بیشتر از پیش خودشون نشون دادن، مخصوصا پیست اتریش که بیشترین ضعف یاماها تو این پیسته. کوارتارو رو گفته بود که یاماها در تاپ اسپیدها و سرعت‌های بالا به شدت مشکل داره و واقعا قابل رقابت نیست با هوندا، با دوکاتی و حتی سوزوکی، از همه اینا به نظر اون ضعیف‌تره. مشکل دیگه ای که داشت و توی مسابقه هم مشاهده شد مشکل ترمز بود که ما دیدیم مبریک وینیالس تو مستقیمی اسید دیگه موتورش ترمز نکرد و مجبور شد پرت کنه خودشو پایین. فابیو کوارتارو رو گفته که موتور منم همین شکل بود، هر بار که می اومدم ترمز کنم نسبت به بار قبل اون اهرم ترمزم انگار نرمتر می شد و حتی مقاطعی از پیست پیش می اومد که من حس می کردم که دیگه اصلا ترمز ندارم و خیلی وضعیت وحشتناکی بود، مخصوصا تو پیستی مثل اتریش که سرعت ها خیلی بالان و اصلا دیر ترمز کردن خیلی ضرر زیادی می تونه داشته باشه. گفته بود توی مسابقه اتریش مثلا من پشت الکس اسپارگارو بودم که اصلا نمی تونستم ازش ردشم و نمی تونستم باهاش رقابت کنم، نفرات جلویی هم به قدری سریع بودن که اصلا کلا نمیشد با پا به پاشون رفت، به خاطر همون دیگه اون شانس زیادی برای خودم قائل نیستم. نفر بعدی که درباره قهرمانی امسال صحبت کرده آندره دوویتسیوسو. آندره دوویتسیوسو که امسال فصل آخرش با دوکاتی است و شاید خیلی انگیزه متفاوتی هم داشته باشه، اومده بیان کرده که موتور دوکاتی خیلی نوسان داره و یک چیز قابل اعتمادی نیست برای اینکه بهش آره تکیه کنم که من میتونم برنده مسابقه بشم و قهرمان بشم و این وضع بسیار برای من ناامید کننده است. وقتی ازش پرسیدن که خب دلیل این که نمیتونی بهش اعتماد کنی و این نتایج مثبت بگیری، باز هم همونطوری که در پادکست قبلم صحبت کردیم به قضیه تایرهای ارتباطش داده بود که گفته بود من واقعا نمیتونم با این تایرها درست موتور سواری کنم و اون نکته مثبتم که ترمز گیریم بود رو روی این تایرها پیاده کنم، چون این تایرهای جدید خیلی چسبندگیشون بیشتره و باعث میشه که لاستیک دائما قفل کنه و خوب نتونه وارد پیچ بشه، به خاطر همون دائما تو مسابقات مختلف دچار مشکل هستم. نفر بعدی که درباره قهرمانی جهان امسال صحبت کرده جوان میر اومده صحبت کرده و گفته که سوزوکی یکی از شانس‌های اصلی قهرمانی امسال میتونه باشه. اون اومده گفته که درسته که ما از تیمایی مثل دوکاتی، هوندا خیلی اسب بخار کمتری داریم و علاوه قدرتی کمتریم، ولی عملکردمون طی فصل نشون داده که چقدر میتونیم قوی باشیم و مثبت ظاهر بشیم. حتی توی مسابقه اتریش تا قبل از اینی که به خاطر پرچم قرمز مبریک وینیالس مسابقه متوقف بشه، با اختلاف بیشتر از 2 ثانیه پیشتاز مسابقه بود و این پرچم قرمز بیشتر از همه به ضرر اون شد، چرا که اون برتریشو از دست داد. و مشکل دوم این بود که لاستیک نوع مدیوم دیگه ای نداشت که بخواد ازش استفاده کنه و مجبور شد از همون کهنه‌هاش استفاده کنه و بقیه لاستیک‌های نوتری داشتن و تونستن از این قضیه استفاده کنن و اون به رده‌های پایین‌تر سقوط کرد. در تایید این حرف الکس رینز هم اومده صحبت کرده و گفته تیم سوزوکی خیلی پیشرفت کرده و خود منم الان 41 امتیاز فقط فاصله دارم با صدر، کمتر از دو مسابقه فاصله داره و سوزوکی توی اتریش نشون داد که چه قدم‌های بزرگی رو برداشته به سمت جلو و ما میتونیم مثبت ظاهر بشیم و کاندیدای قهرمانی باشیم. به هر حال با توجه به وضعی که مارک مارکز پیش اومده براش و هوندا عملاً از رقابت قهرمانی خارج شده، الان تقریباً همه برای خودشون شانس قهرمانی قائلن و بین 10 نفر برتر رقابت‌ها فاصله بسیار کمی وجود داره و شاید چیزی که باعث بشه یک موتور سوار قهرمان بشه اون پایداریش و حضورش بین 5 موتور سوار برتر تو هر مسابقه شاید باشه. این به نظر من تعیین کننده قهرمان امساله.
خب ببین الان توی ورلد استندینگ 2020 که در حقیقت رنکینگ و جایگاه راننده ها هستش، تو این فصل آندرا دوویسیوزو با 76 امتیاز اوله و کوارتارارو با 70 امتیاز دومه و درونو تعقیب میکنه و جک میلر هم که خب اصلا تو فکر نمی‌کنی که دوویسیوزو اگه همین روندش رو ادامه بده میتونه که در آخر فصل قهرمان جهان باشه؟ یعنی شانس اول رو دوویسیوزو میدونی؟
درباره قهرمانی امسال خود مارک مارکز یه مصاحبه کرده بود، گفته بود که به نظر من شانس فابیو کوارتارارو و آندره دوویسیوزو بیشتره. ببینید مشکل اینه که هم موتور دوکاتی و هم موتور یاماها یه سری مشکلات دارن که مشکلات مهمی هم هستن و به خاطر همون نمیتونن خودشون رو جدا کنن. این رقابت نزدیک تا آخر فصل وجود خواهد داشت و واقعا نمیشه گفت دوویسیوزو مثلا میتونه برنده بشه، چون وقتی که وارد پیست هایی بشیم که پیچاش بیشتر میشه و خیلی فنی تر میشه، موتور دوکاتی مشکلاتش بیشتر نمایان میشه، چون قضیه لاستیک ها و نحوه ترمزگیری و ورود به پیچ و خروج به پیچ و چون حتی آندره دوویسیوزو مصاحبه‌ای که کرده بود گفته بود که به غیر از مشکل لاستیک من مشکل شتاب خروج از پیچ دارم و هر کیو که دنبال میکنم خروج از پیچش انقدر شتابش بالاست نمیتونم همراهش برم. به خاطر همون اینو اضافه کنیم به مشکل قضیه لاستیکی که دوکاتی داره، کارو خیلی براش سخت میکنه. ولی ما نباید فراموش کنیم که یک مبریک وینیالسی هم اینجا وجود داره که درسته یاماها موتور مناسبی در اختیارش قرار نداده ولی خیلی داره تلاش میکنه که خودشون نشون بده و به دنبال این قهرمانی.
درسته، یعنی فقط 22 امتیاز یعنی 18 امتیاز فقط فاصله داره با صدر.
بله این فاصله ها خیلی کمه، الان بین 9 نفر اول خیلی فاصله کمی وجود داره و مبریک وینیالس، فابیو کوارتارو، آندره دوویسیوزو،
یعنی امتیازا به این ترتیبی که خوان میر که چهارم هست 60 امتیازه، بعدیش وینیالسه که 58 امتیازه، روسی هم 58 امتیازه، موربیدلی 57، براد بیندر و ناکاگامی هم جفتشون 53 امتیازه.
بله
خیلی نزدیکه.
همینطوری، یعنی واقعا پیش بینی قهرمان خیلی کار سختی. الان تیم زیر مجموعه یاماها مخصوصا شخص فرانکو موربیدلی خیلی داره خوب عمل میکنه، اونم نباید نادیده بگیریم، باید دید. و به نظر من اگر پکو بگنایا اون مسئولیت براش پیش نمی اومد، به نظر من حتی شانسش میتونست از خیلی های دیگه بیشتر باشه، اونو هیچ وقت نالیده نگیم.
درسته کاملا. خب مرسی عارف جان، ممنونم ازت. نیکان جو برمیگردم بهت. در مورد مابریک وینیالس که همین الان داشتیم صحبتشو میکردیم، خب ترمزش از کار افتاد و در حقیقت برامون بگو که چرا این اتفاق افتاد، اصلا چطور شد که ترمزش از کار افتاد که خب در حقیقت خیلی میتونست که فوق العاده خطرناک باشه، کلا در هر ورزش موتور اسپورتی این اتفاق بسیار خطرناک و ترسناکه. و یه توضیح مختصرم درباره ترمزهای موتو جی پی و شرکت برمبو که ترمزهای موتور موتو جی پی رو میسازه و بیانیه‌اش در مورد این حادثه برامون بده.
ببینید توی مسابقه اول اتریش چند تا از موتور سوارا با ترمز موتور مشکل داشتن. برمبو اومد برای مسابقه دوم اتریش مدل جدید ترمز رو معرفی کرد و به موتور سوارا پیشنهاد داد که از این مدل استفاده کنن. اگرچه که بعد از مسابقه دوم هم دیدیم که این مدل هم مشکلایی داشت. اتفاقی افتاد، مابریک وینیالس از این نوع دوم استفاده نکرد و همون نوع یکم رو توی مسابقه دوم استفاده کرد، اما سه موتور سوار دیگه یاماها از مدل دوم استفاده کردن. همونطور که تو قسمت قبل گفتم موتور یاماها یه مشکل حد اکثر سرعت پایین‌تری نسبت به رقیبا داره و برای اینکه رقابت بتونن بکنن با رقیباشون با سرعت بیشتری وارد پیچ میشن، دیرتر ترمز میکنن و ترمز شدیدتری رو میکنن و این باعث میشه که فشار خیلی زیادی به ترمزاشون بیاد. اتفاقی افتاد تو دور 13 هم بود که ماوریک فینالس دستش رو آورد بالا در حین مسابقه و یه علامتی رو داد که من با یه مشکلی مواجه شدم، ولی مسابقه رو یعنی خودش متوقف نکرد و مسابقه ادامه داد و توی دور 16 هم بود در پیچ اول اگه اشتباه نکنم توی سرعت 130 مایل بر ساعت خودش از رو موتور انداخت پایین، موتور رفت و به دیواره پیست خورد و آتیش گرفت و حالا پرچم قرمز اومد بالا و مسابقه متوقف شد. بعد از اینکه اومد و توضیح داد گفت که من از همون دور 13 هم ترمزم دچار مشکل شد، فکر میکردم میتونم ادامه بدم ولی دیگه توی دور 16 هم به طور کامل از دست دادم ترمزمو و باعث شد که دیگه تنها رایی که دیدم میتونم انجام بدم اینکه از موتور بپرم پایین و انتقادهای زیادی هم بهش شد. یکی از کسایی که خیلی انتقاد کرد الکس رینز بود که گفت اصلا نباید تو این شرایط به مسابقه ادامه میداد و این اتفاق میتونست به یه فاجعه تبدیل بشه. حالا خدا رو شکر اتفاقی نیفتاد.
آره یعنی واقعا میتونست به قیمت جونش تمام
شه. آره. و برنبو هم بعد از این اتفاق تو بیانیه‌ای که گفت، بیانیه‌ای که صادر کرد گفت که ما خب مدل جدید ترمز رو معرفی کردیم و به موتور سوارا هم پیشنهاد کردیم و خود این موتور سوار بوده که از اون مدل استفاده نکرده. برای همین مسئولیتی به عهده ما نیست و به عهده خود موتور سوار
برنبو نیست. درست. خب حالا امیدواریم که از اینجور مسائل باز کمتر ببینیم. عارف جان سوال آخرم در حقیقت ازت بپرسم. ببین آندره دوویسیوزو که خب میدونستیم که در حقیقت فصل آخرشه و قراره که خارج بشه از موتو جی پی، در حقیقت یه مقدار در مورد دلایل خروجش اصلا توضیح بده که اصلا چرا میخواد این کارو بکنه و اینکه آیا فکر میکنی که، یعنی راجب آیندهش میخوام ازت بپرسم، آیا فکر میکنی که ممکنه حالا در آینده دوباره برگرده یا حالا مثلا تو کلاس دیگه به مسابقه دادن ادامه بده؟
درباره آندره دوویسیوسو، آندره دوویسیوسو اعلام شد که بعد از 8 سال حضور از بعد از 8 سال حضور در تیم دوکاتی سرانجام قرار از این تیم جدا بشه. دوویسیوسو در سال 2013 به تیم دوکاتی پیوست و یه جورایی این تیم رو احیا کرد، چون واقعا روندن موتور دوکاتی کار هر کسی نیست، یه قلق خاصی داره. یادمون میاد درست. که اون موقعی که ولنتینو روسی به این تیم پیوست چقدر دوچار مشکل بود و هیچ وقت نتونست اون ارتباط مناسب رو با موتور بگیره و بتونه نتایج خوبی رو کسب کنه و از این تیم جدا شد و دوباره به یاماها برگشت. آندره دوویسیوسو 13 مسابقه رو تونست هدف فاصل سال 2016 تا 2020 به دست بیاره و در سه فصل اخیرم همیشه رقیب مارک مارکز بوده و تونسته جز نفرات اول باشه. درباره دلایل جداییش خب حرفای متناقضی شنیده میشه. دوکاتی بیان کرده که آره به خاطر مسائل مالی ناشی از ویروس کرونا ما نمیتونستیم اون پول لازم رو به آندره دوویسیوسو بدیم و
تأمین بکنیم مبلغ قراردادش.
نمیتونستیم مبلغ قرارداد آندره دوویسیوسو رو تأمین کنیم و باید مبلغ زیادی از دستمزدش رو کم می‌کردیم و در تحت این شرایط میتونستیم باش تمدید کنیم. مدیر برنامه‌های آندره دوویسیوسو هم بیان کرده که اصلاً مذاکره ای صورت نگرفته، یعنی چیزایی که دوکاتی بیان می‌کنه که آره ما مذاکره کردیم و نمیدونم
دروغ گفته، یعنی
آره به نظر میاد اینجوری که مدیر برنامه‌اش میگه اینجور مسئله است، اصلاً صحبتی صورت نگرفته، جلسه‌ای صورت نگرفته که آره اینا بخوان صحبت کنن. یه جور حالت دروغ بوده که نمیخواستن با آندره دوویسیوسو ادامه همکاری بدن. وقت مدیر برنامه آندره دوویسیوسو بیان کرده که آندره خودش خیلی علاقه داشته که در دوکاتی بمونه و ادامه بده چون این تیمو دوست داره و ولی خب از جانب طرف مقابل هیچ اراده
هیچ علاقه به ادامه
آره،
همکاری
هیچ اراده و علاقه وجود نداشت برای اینکه همکاری ادامه پیدا بکنه. حالا برای آینده‌ای که آندره دوویسیوسو میتونه داشته باشه، تنها تیمی که شاید آندره دوویسیوسو بتونه بهش ملحق بشه آپریلیاست که اونم منتظر تموم شدن محرومیت آندرایانونه به خاطر دوپینگش هست که در ماه اکتبر تموم میشه و احتمالاً اون
یعنی بشه هم تیمی الکس اسپارگارو.
بله بله و احتمال خیلی زیاد نمیتونیم از سال آینده آندره دوویتسیوسو رو در موتو جی پی ببینیم و پایان کارش در موتو جی پی احتمالاً خواهد بود، چون تیم‌ها ترکیباش
یعنی فکر نمی‌کنی اصلا بره مثلا موتو ای مثلا امکانش
فعلا که اظهار نظری نکرده، ولی به نظر میاد کلا ادامه نده، چون بعیده که با توجه به این شرایط کرونا و این مسائل تیم‌های موتو ای که یه لول پایین‌تر از موتو جی پی هستن توان پرداخت
بتونن اون مبلغ درست
آره دوویتسیوسو رو داشته باشن. پس یا باید دوویتسیوسو خیلی کوتاه بیاد یا دیگه کلا باید بذاره بره
دیگه کلا. البته خب تو حالا رشته های مختلف داشتیم که راننده ها مثلا از اون کلا رشته کلا خدافظی کردن رفتن تو رشته های دیگه، مثلا از فرمول 1 رفتن تو رالی، مثلا ممکنه که حالا دوویتسیوسو مثلا همچین کاری بکنه و از موتور سواری مثلا بیاد بیرون، مثلا بره تو حالا شاخه دیگه کلا فعالیت بکنه و اینها. حالا بالاخره باید دید، باید منتظر بود و دید که ببینیم حالا چه اتفاقاتی میفته. اصلا این فصل هم کلا فصل جذابیه چون امتیازات خیلی به هم دیگه نزدیکه. خب عارف جان، حالا یه چیزی الان یادم افتاد تو همین حالا بحثی که شد، قبلا سابقه داشته همچین چیزی تو موتو جی پی یا نه؟
بله، مثالای متعددی وجود داشته. یکی از معروف ترینش این بود که جیاکومو آگوستینی که شاید خیلی از طرفداران موتور اسپورت اسمش رو شنیده باشن، تو دوره خودش در دهه 60 و اوایل 70 یک قهرمان بلا منازع بود و هیچ رقیبی نداشت، که یکی از دلایل اصلیش مالک اون تیمی که درش حضور داشت بود، آگوستا اسمش بود، با این فرد رابطه خیلی خوبی داشت.
درست.
اما این آقای آگوستا بعد از اینکه فوت کرد جانشینش که یه فرد جوونی بود وارد کار شد و اومد در اولین اظهار نظر
همین موتورای آگوستا که داریم، البته خب تو ایران فکر میکنم نیست، ولی همین کمپانی موتورسازی که الان هم هستش دیگه، موتورای خیابونی استریت بیشتر کنم تو
ممکنه ارتباط داشته باشه. دومینیکو آگوستا اسمشه، مال اون تیم بوده.
درست.
بعد کس این وارثش که وارد عرصه میشه، در اولین مصاحبه‌ای که انجام میده میگه که من مالک تیمم و من میگم که تو این تیم با چه اتفاقی بیفته، همه زیر نظر من.
رابطش به هم میخوره دیگه.
آره، و حس میکنم این آقای آگوستینی داره به حضور من و این اعتبار و جایگاهی که من در تیم دارم حسادت میکنه. یک جورایی یک دلیل و بهونه واهی آور که فقط میخواست آگوستینی رو از تیم خارج کنه. حالا جالب ترش اینه که حدود دو دهه بعد طرف دیگه قضیه اتفاق افتاد. اونم وقتی بود که تیم ماربرو یاماها توسط آگوستینی اداره میشد، خود این فرد. حالا این تیم یک ستاره‌ای داشت به نام ادی لاوسن. این فرد تو سال‌های 1984، 1986 و 1988 قهرمان 500 سی سی شده بود. اما به یک بار در پایان سال 1988 که بعد از اینکه قهرمان شد ادی، اعلام شد که به هوندا منتقل شده. بعد از اینکه از لاسن پرسیدن که قضیه چی بوده و چرا تو مثلا جدا شدی، گفته بود من با آگوستینی به مشکل خورده بودم. اون سال 1989 قبل از اینکه فصل شروع بشه اون به من اومده و گفته بود که آره ما باید قرارداد تو کم کنیم، بحران مالی داریم، نمیتونیم دستمزد رو پرداخت کنیم. دقیقاً مشابه اتفاقی که الان
دقیقاً همین مشکلی که دقیقاً الان با دوویتسیوسو افتاده.
بله، دقیقاً مشابه مشکلی که برای آندره دوویتسیوسو اتفاق افتاده بود، همین اتفاق افتاد. و اون اومد یه انتقال جنجالی انجام داد و به تیم هوندا پیوست. به خاطر همون تیم دوکاتی هم به نظر میاد همین مشکل رو با آندره دوویتسیوسو پیدا کرده.
درسته. حالا البته الان چون خیلی رایجه بین مثلا حالا در حقیقت الان مثلا حالا من میخوام مثال فرمول 1 شو بزنم، مثلا فرناندو آلونسو مثال بارزشه که در حقیقت هم تو رالی داکار شرکت کرد، هم تو مسابقات لمان شرکت کرد، هم توی ایندیکار شرکت کرد و اینها، و مثلا لوئیس همیلتون که یه تیم رالی اصلا خریده. مثلا خب در حقیقت علاقه های متعدد متفاوتی میتونن داشته باشن و خب شاید اصلا دوویتسیوسو هم در حقیقت بره مثلا توی همچین زمینه‌ای شاید اصلا فعالیت بکنه و خب حالا خواهیم دید. که خب البته در حقیقت راجب دوویتسیوسو، خب اگه شنوندگان عزیز هم تو ذهنشون باشه، سال قبل در دی تی ام در حقیقت برای تیم آودی مسابقه داد دوویزیوسو، پس یعنی خب علاقه داره به این موضوع و شاید در حقیقت برگرده به اون یا شاید رشته جدیدی رو در حقیقت امتحان بکنه. خیلی ممنونم ازت عارف جان و نیکان عزیز، خیلی ممنونم از شما که به بخش موتو جی پی گوش دادین شنوندگان محترم. بریم یه قسمت کوتاهی رو، یه استراحت کوتاهی داشته باشیم و برگردیم و فرمول 1 در خدمتتون خواهیم. Go. Valtteri Bottas pointing towards Lewis Hamilton gets an excellent start, and Max Verstappen's alongside Hamilton as well. Bottas is into the lead, and they're all swarming around behind him. Into the first corner we go. Bottas leads from Hamilton, Verstappen on the inside. Lance Stroll is trying to put Alex Albon under pressure as well. Charles Leclerc is ahead of Alex Albon still, and there's a tangle there, and it's the McLaren. And Carlos Sainz has been spun round, and there's even further trouble way, way back. Sebastian Vettel picks his way through the melee, and oh no, look! It's the Red Bull of Max Verstappen that's out and into the gravel. And for the second weekend in a row, it's a DNF for MAX. Valtteri Bottas getting temperature into those tyres, weaving around a bit. Needs to be a bit careful because Hamilton's right beside him. The safety car has gone, the light's gone green, and Bottas is away. And there's a big crash at the back, and that is the Alfa Romeo. I think of Kimi Raikkonen, but certainly Antonio Giovinazzi was involved in that skirmish as well, and also the Haas of Kevin Magnussen. And we've got another safety car coming our way.
That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what?
It's lights out and away we go again. Once again, Bottas gets a really good start. Hamilton moves over to cover Leclerc. It's not a good start from Alex Albon because Stroll is already ahead of him and Daniel Ricciardo as well. Now Perez is putting pressure on him as well around the outside of turn one. There goes Lewis Hamilton into the lead ahead of his teammate Valtteri Bottas. Leclerc holds third from Lance Stroll. Sergio Perez has made up more places ahead now of Daniel Ricciardo. But the two Mercedes swapping positions at the second standing start, just like they did at the first.
Albon had a difficult start in the Red Bull. It's not been the best of starters. This is looking really handy for Racing Point. But Hamilton got the start, got the slipstream, brave on the brakes down the outside. And that's all about punching a hole through the air by his teammate.
Alex Albon, one of a few drivers that's never stood on the podium. He fancies that podium place. He wants to take it off Daniel Ricciardo. He's going to go the long way round San Donato. The first corner, it now opens up for Alex Albon. Lovely move from the Red Bull driver, because when he swoops left-handed, he is ahead of Daniel Ricciardo, and he is up into third place. He comes, crosses the line, and wins the Tuscan Grand Prix in 2020. Valtteri Bottas has to contend with second place once again. And Alex Albon, finally, it's third time lucky for Alex Albon after seeing two podiums snatched away from him through crashes with this man, Lewis Hamilton. He is in the top three in Formula One.
خب عزیزان، با فرمول 1 در خدمتتون هستیم. یک سری مهمان جدید داریم در این اپیزود. قرار هستش که با نوید جلالی عزیز، سید حامد محمدی و سید علی حسینی عزیز که در این قسمت با ما هستن، قرار هستش که پادکستمون رو داشته باشیم. و خب سلام میکنم بچه ها به همتون اول، و خواهم که حالا صحبتمون رو ما شروع بکنیم. با اجازه بدید که با داغ‌ترین خبر در حقیقت شروع بکنیم. قبل از شروع در حقیقت آخر هفته، که در حقیقت خبر رفتن سباستیان فتل به تیم آستون مارتین مطرح شد در سال 2021، خب فکر میکنم بزرگترین خبر این فصل فرمول 1 بوده. و خب سید جان با تو شروع بکنیم که در حقیقت یه مقدار در این مورد برامون توضیح بده، واسه کلن این حرکت رو چجوری میبینی و آینده رو چجوری پیش بینی میکنی.
سلام شروین عزیز، سلام به همه مردم عزیزی که پادکست ما رو گوش میدن. امیدوارم حال همتون خوب باشه. بابت انتقال سب به جای سرجیو پرز توی استون مارتین، یه سری خوب ها و بد ها وجود داره. از یه سری جهت هایی، خب سرجیو آدمی بودیش که تیمو تو سالهای قبلی نجات داد، خیلی از کارمندای تیمو نجات داد. اینکه رفتنش خب یه بار منفی روی مکانیکا میذاره، خب اون درسته، ولی خب این دلیل نمیشه که تیم آینده خودش رو حتما و 100% با این آدم ببینه. تیم باید در نظر بگیره چه چیزیش خوبه چه چیزیش بده. چیزی که تیم نیاز داره اینه که بفهمه کدوم راننده توی نقطه اوج خودش عمل کرده بهتری رو داره. بر فرض مثال ما میدونیم سرجیو راننده خوبیه، ولی آیا سرجیو راننده خیلی خیلی خوبیه که بتونه برای قهرمانی جهان مثلا رقابت کنه؟ آیا سرجیو توی دوران اوج خودش، توی نقطه اوج خودش میتونه بهتر از نقطه اوج سباستیان فتل عمل کنه؟ آیا سرجیو میتونه اون کاریزما یا اون اسپانسرینگ، اون انواع اقسام اتفاقهای مختلفی که پشت سباستیان فتل میاد رو داشته باشه؟ از لحاظ اسپانسرینگ میتونه داشته باشه، اما از لحاظ عمل کردی من در نقطه اوج به خورده تفاوت میبینم. اما اینکه آیا این تصمیم خوبی برای سباستیان بود یا نه، اینجا چند تا نکته هست. اینکه سباستیان خب راهی نداشت، یعنی بهترین چیزی که میتونست حداقل بره و سکو بگیره، حداقل امید داشته باشه، همین این تیم. اما این تیم توی این فصل عملکرد خوبی رو نداشتش. به نظر من ضعیف‌ترین تیم فصل ریسینگ پوینت بود، یعنی دستاوردی که باید میداشت رو نداشتش. ببین الان ریسینگ پوینت توی این 9 تا 10 تا مسابقه، توی 3 تا مسابقه ماکس ورشتاپن که ماشینی بودش که باید سوای ماشین روی سکو می بود از مسابقه رفت کنار. توی این 3 تا مسابقه یک بار ریسینگ پوینت یا رفتن روی سکو. کسایی که تیمی که همه فکر میکنن بعد از مرسدس با ردبول مسابقه میده. و این خیلی ضعفه. حالا ببین مثلا 6 تا مسابقه دیگه که ماکس بود اصلا بگیم نفس کشم نبودین، ولی وقتی که ماکس نبود شما هیچ کاری نتونستین بکنه.
این تو فکر میکنی مشکل راننده هاستین؟ یعنی میگی ماشین خیلی قویه ولی راننده ها مشکل داره؟
مشکل توی همه ارکان تیم هست. بازم میگم برمیگرده شاید به نقطه اوج راننده، شاید سطح راننده از اون بالاتر نباشه. چون ما مسابقه اتریش رو مثلا داریم میبینیم، یا مثلا مسابقه دیگه، شاید بعضی از مسابقات تو تعیین خط خیلی خوبن. فکر کنم دو سه تعیین خط سرجیو لنس رده سوم بودن، ولی توی مسابقه از دست دادن رده خودشون. استراتژیشون بده، خیلی جاها اشتباه کردن، خیلی کارا رو نباید انجام میدادن انجام دادن و دستاورده خیلی پایینی داشته. همه فکر میکنن فراری تیم بدی بوده امسال، ولی به نظر من ریسینگ پوینت تیم بدتری بوده. چون فراری خب همه انتظار داشتن ضعیف باشه، ولی با همین ضعیف بودنش رده سکو کسب کرده، رده های چهارمی کسب کرده، بالاتر از انتظاری که ازش میرفت کسب کرده، پایینتر از انتظار سال قبلش بود، ولی بالاتر از عملکرد امسال خودش بود. اما ریسینگ پوینت کاملا یه چیز به نظرم بدی بود.
درسته. خب یعنی فکر میکنی که در حقیقت سال بعد که سباستیان فتل میره به آستون مارتین و خب احتمالا یه ماشین خیلی رقابتی تر خواهد داشت، فکر میکنی که میتونه در حقیقت برای قهرمانی جهان بجنگه و با لوئیس همیلتون و خب ماشین مرسدسی که الان میبینیم که فوق‌العاده است، یا اینکه بازم باید صبر کنه؟
برای قهرمانی جهان که شک دارم، برای قهرمانی جهان باید 2022-2023 بشه. 2021 نهایتاً اگه ریسینگ پوینت بتونه توسعه خوبی رو بده شاید برای سکو بتونه بجنگه.
حامد جان تو هم اینجوری فکر میکنی؟
سلام به شروین عزیز و مخاطبین عزیز سایت فرمول 1 ایران. به نظر من هم همینطوره، من با صحبت‌های سعید عزیز موافقم. چیزی که ما پیشبینی میکردیم در اوایل فصل این بود که با توجه به اون خودرویی که ریسینگ پوینت برای فصل 2020 آماده کرده بود و حالا یه سری صحبت ها حرفایی رو به وجود آورد که کپی از مرسدس و این حرفا، ولی دی ان ای ماشین از خودروی 2019 مرسدس، خودرویی که خیلی خوب بود توی مخصوصا پیستایی که سرعت پایین بود و البته درست بعضی جاش متفاوته، اما به طور کلی همه ما و کارشناسای بزرگ فرمول 1 حدس می‌زدن که رقابت نزدیکی رو با ردبول داشته باشه برای این فصل، ولی چیزی که تا اینجای فصل میبینیم ناامید کننده بوده برای ریسینگ پوینت و با توجه به ثابت بودن قوانین برای سال بعد خیلی و اینکه بعضی از قطعات توسعهشون متوقف شده برای سال بعد، قطعات اساسی، فکر نمی‌کنم برای سال بعد هم برای سال بعد هم ریسینگ پوینت بتونه کار خیلی خاصی بکنه، یعنی برای قهرمانی جهان بخواد رقابت کنه. فوقش برای سال بعد با توجه به انتقال سباستیان فتل به این تیم بتونن برای همون رده های تیمای میان رده بتونن رقابت کنن.
بسیار خوب. خب نوید جان دوباره مجددن به سلام میکنم. سوال بعدی رو میخوام از تو بپرسم که بحثی راجبش داشته باشیم. ببین ما دیگه فکر میکنم راجب بوتاس به این نتیجه رسیدیم که دیگه نمیتونه در حقیقت در حد قهرمانی جهان رقابت بکنه، یا اینکه صرفا در حد یه همتیمیه برای در حقیقت لوئیس همیلتون. تو فکر میکنی که همینطور هست، یا اینکه شاید اصلا بوتاس ممکن اصلا بوتاس تیمش رو عوض بکنه بره توی تیم دیگه ای که مثلا شاید بگیم که حالا تو مرسدس جو طوریه که خب حالا مثلا همه چی به نفع همیلتونه، یا مثلا اصلا استراتژی ها غلطه، یا دارن فشار میارن رو بوتاس که مثلا بیشتر از این حالا به همیلتون فشار نیاری، همچین چیزهایی که هست حاشیه. تو چطور فکر میکنی در این مورد؟
درود میفرستم به شما شبین عزیز و شنوندگان رادیو پادکست پیتبال. در مورد بوتاس خب خیلی حرف داشتم امروز، میخواستم بگم در موردش عملی اتفاقاتی که تو این یک دو تا مسابقه اخیر افتاد خیلی عجیب بود برای خود من، که مثلا خب چرا تیم مثلا باید بیاد اول مسابقه بهش بگه آقا ما هیچ گونه چیزی نداریم، هیچ گونه قرار نیست با هم دیگه شما دو نفر به قول معروف با هم دیگه مسابقه ای داشته باشید،
مسابقه رقابتی.
آره این خیلی افتضاح بود، این حرکت واقعا بعید بود. ما به اندازه کافی فصل حوصله سربری رو داشتیم تا حالا و اتفاق خاصی هم نمیافت. حالا اگه اون دو نفر هم که لوئیس و والتری بوتاس هم جفتشون هم من اول هم دیگه بالاخره اتفاق خاصی هم نمیافت. حالا بذارین یه ذره با هم مسابقه بدن تا جذاب شه. چرا باید آخه اینطوری بشه؟ حالا این یه بحثه. آره این یه بحثه، ولی در مورد اینکه آیا والتری بوتاس میخواد از اینجا بره بیرون یا نه از مرسدس، من جوابم نه هستش. با تمام شرایط موجود اینا رو حواسم هست بهشون، ولی بازم میگم نه نمیخواد بره. والتری بوتاس نگاه کن، شما راننده که از تیم ویلیامز بوده، درست میگم دیگه، از تیم ویلیامز اومده، چه درسته؟
آره از ویلیامز اومده 2017
فکر کنم. خب همون والتری بوتاس راننده که از تیم ویلیامز اومده توی برترین تیم فرمول 1، خب شاید واقعا باید
دیگه چرا میخواد برگرده دیگه اصلا. آره. چرا که نخواد باشه. آره. ولی خب من فکر میکنم مثلا به خاطر این جوی که شاید وجود بیم، مثلا داستان هم وجود داشت بین نیکو روزبرگ و همیلتون که مثلا اون فصل هم یه سری چیزا اتفاقاتی اومد بیرون که مثلا خب داخل تیم مرسدس یه سری مثلا تصمیماتی داره گرفته میشه که مثلا خب شاید اصلا حالا هیچ وقت معلوم نشد، ولی خب شاید هم دلیل اصلی نیکو روزبرگ برای این که مثلا اومد بیرون از مرسدس دیگه کلا اصلا از فرمول 1 اومد بیرون شاید اصلا همین بوده، یا شاید فکر می‌کرده که مثلا من فصل بعدی شاید مثلا با این وضعیت دیگه نتونم ادامه بدم. مثلا شاید همینم در مورد بوتاس هم هست، ولی خب بوتاس در حد نیکو روزبرگ نیست.
آره منم قبول دارم همین حرفو، دقیقاً همینه. و حس می‌کنم حالا اتفاقی که برای نیکو روزبرگ افتاد یه چیزی مثل جیمز هانت بود که یه قهرمانی می‌خواست برای اینکه به قول معروف اون سهمش رو از فرمول 1 بگیره و بره. همین به محض اینکه اون قهرمانی رو به دست آورد، حالا با هر ضرب و زوری هم که بود، تو اوج به قول معروف خدافیزی کرد.
آره.
نه شبین جان من چیزی بگم. ببین والتری بوتاس 2013 با ویلیامز وارد فرمول 1 شد، یعنی به صورت مسابقه برای شروع فصل. یه فصل تقریبا خوبی داشت 2014 که با موتور مرسدس و اون جریانات و تغییر قوانین و اینا یه خورده جون گرفت ویلیامز و خب همه ماشینا در مشکل داشتن با خودروهاشون، اما اومد خودش رو ثابت کرد به عنوان یه راننده‌ای که سرعت کافی رو داره، چون هیچ باری روش نبود، کسی از ویلیامز اصلا هیچ انتظاری نداشت که بیاد برای قهرمانی بجنگه. ولی بوتاس بهتر از همتیمی خودش مسا که عمل کرد، هم تو 2014 هم 15 و هم 16 راننده تقریبا کم اشتباهی بود، و علاوه بر این مرسدس بعد از اینکه نیکو روزبرگ رفت دید که میتونم یه راننده‌ای داشته باشم که هم سرعت کافی رو داره و هم یه تیم پلیر خوبه، واقعا هم بود بوتاس، و بوتاس این فرصت رو پیدا کرد که بیاد مرسدس برای قهرمانی بجنگه. اما اون چیزی که تو بوتاس ما می‌بینیم شخصیت قهرمانی نداره. ببینید در مقام مقایسه من بخوام بگم، نقبی بزنیم به گذشته، در سال 92 فصل 92 فرمول 1 خودروی ویلیامز یه هممون میدونیم دیگه FW14B بهترین خودروی فست فود، هر امکاناتی که لازم بود و در اختیار داشتن، مکلارن هیچ جای اونا نبود تو کل فست و نایجل منسل کل فست رو دامینیت کرد و قهرمان شد، تنها قهرمانی شد فرمول یک. هم تیمی نایجل منسل ریکاردو پاتریس و تنها یک برد تو کل فست تونست به دست بیاره توی اون فست و هیچ جا نبود، با 52 اختلاف و 52 امتیاز اختلاف نسبت به منسل دوم شد و اینم دقیقا همونه. یه راننده به نظر من باید شخصیت قهرمانی داشته باشه و
بیشتر اینه میگی بوتاس وینگمنه دیگه، یه جوری مثلا ساپورتر و مثلا حمایت
میکنه، راننده‌ای که بیشتر به درد جمع‌آوری امتیازات میخوره به نظر من، به عنوان این راننده میتونیم در نظر بگیریم چون خیلی فرصت ها داشته. ببینید بوتاس از 2017 توی مرسدس فرصت های بسیاری داشته.
خیلی از مسابقه هاش هم حامد به خاطر استارت های بد از دست داده.
آره ببین این مسابقه مثلا استارتش
از جمله همین مونزا
یه خورده بدشانسی هم داره دیگه، حتی این هم باید بگیم مثلا.
آره
مسابقه مثلا استارت خوبی داشت نسبت به همیلتون، ولی خب همش پشت سر هم این ریستارت های مسابقه باعث شد که خب توی اون ریستارت اول نسبت به همیلتون از دست بده، توی ریستارت دوم هم که کلن اشتباه خودش تو استارت بود، همیلتون استارت بهتری داشت ولی بوتاس خراب کرد و ریکاردو هم عقب افتاد. همین مشکل باعث شد که دیگه نتونه خودش رو به همیلتون برسه. ولی در کل آره اشتباهات خودش هم هست، همه چی رو نمیشه تقصیر گردن تیم انداخت، 100 درصد اشتباه خودش.
خب من خودم بگو
ببین والتری یه سری به نظر من والتری بوتاس رو که میبینم یاد یه جمله از کانر مکگرگور میفتم. کانر مکگرگور میگه که If you sleep on a win, you're gonna wake up on a loss. اگه وقتی که بردی بخوابی، وقتی که بیدار میشی بازنده. والتری بوتاس همیشه اول فصل که میاد توپش خیلی پره. من والتری نسخه 4 هم، نسخه 3 هم، نسخه 5 هم. میاد یه مسابقه میبره، دو تا سه تا پول پوزیشن میگیره، بعدش کامل تمام میشه. توی فرمول یک به همون اندازه که توسعه درون فصل برای ماشین مهمه، برای راننده هم مهمه. والتری بوتاس توی مسابقه دوم اتریش بود فکر کنم، یه کار خیلی غیر حرفه‌ای هم والتری بوتاس هم چارلز لکلر انجام دادن که صدای خیلی در اومد. جفتشون کمپ فرمول یک رو ترک کردن رفتن موناکو. درسته حالا خیلی از شرایط پروتکل رعایت کردن ولی کار اشتباهی بود. این رفتار درست نبود. تو اون زمان لوئیس همیلتون داشت چیکار میکرد؟ لوئیس همیلتون داشت تمرین میکرد. لوئیس همیلتون چون مسابقه اول رو باخته بود داشت تمرین میکرد، داشت خودش رو بهتر میکرد. ولی والتری بوتاس کجا بود؟ والتری بوتاس رفته بود موناکو، این 3-4 روز رو نمیتونست توی اون کمپ بمونه. تو راننده فرمول 1 هتل 2 ستاره 1 ستاره ژورنالیستا رو که برات نمیگیرن، تو هتل 5 ستاره برات میگیرن، اشغال کن اونجا، چیزی کم و کس نداری اونجا. واسه چی کمپو ترک کردی؟ رفتی برگشتی تمام شد، مسابقه رو از دست دادی. بقیه مسابقات هم همینه، خیلی رفتارهای غیر حرفه‌ای در طول فصل داره. یکی از دلایلی که مثلا مارک وبر نسبت به سباستیان فتل عقب گرد داشت کم بد کار میکرد این بودش که قبل از اینکه فصل شروع بشه رفته بود توی قضیه دوچرخه سواری پاش شکسته بود. یا همین ریکاردو پاتریس با نایجل منسلو که میگه حامد، ریکاردو پاتریس و نایجل منسل، نایجل منسل از روانی 100 تا سر گردن بالاتر از اون بود. سر قضیه رژیم غذایی بودش که ویلیامز داشتن صحبت میکردن که نایجل منسل خیلی فیت و خیلی با تناسب اندام عالی اومده بود، همه مثلا میگفتن که آره تو چقدر تمرین کردی فلان این حرفو. ریکاردو پاتریس میگه من خودم کشتم اینو، بازم اضافه وزن دارم، تو چجوری اینجوری هستی؟ چرا نایجل منسل اون ادایی که سباستیان فتل تو تاپ گیر ازش در میورد دقیقاً همونجوری یه چهار تا کلمه گفتش. پاتریس اصلا گفت این چیزی که این داره میگه، یعنی اصلا هیچ کاری نکنه که این به طور تنظیم و کارخونه اینقدر فیته. از روانی میرفت رو اعصابش. اینجا هم همینه، جنگ روانی اصلا یک چیز نامردی یا چیز دیگه نیست، جنگ روانی کاملا بهترین چیز ممکنه. من عاشق جنگ روانی هم. لوئیس همیلتون توی روانی خیلی بالاتره. چرا؟ چون خودش رو توی اون محدوده تمرکزی نگه میداره. والتری بوتاس خودش رو از محدوده تمرکزی خیلی خارج میکنه، یه روز میره رالی، یه روز میره دوچرخه سواری تو فلان جا، یه روز از کمپ خارج میشه برمیگرده توی مسابقه بدشانسی میره، بدشانسی سراغ همه میاد، یه بدشانسی که چرخ پنچر میشه توی هر فصل برای هر راننده پیش میاد. اما بدشانسی وقتی
چرا پس سراغ همیلتون نمیره بدشانسی؟
چرا رفتش دی تو سیلورستون هم رفت ولی تونستش پیشتازی خودش.
خب کمتر دیگه، خیلی کمتر اتفاق.
به خاطر همین که لوئیس توی محیط امن خودش نمیمونه. لوئیس همیشه خودش رو به چالش میکشه. والتری بوتاس تو فضای امن خودش میمونه و راحت میشه با چیزی که داره. یعنی میگه خب اینجا حال فاز آدم قانعه رو داره. توی فرمول یک تو باید آدم خودخواهی باشی تا قهرمان بشی. تمام قهرمانای جهان خودخواهن.
این هم من دقیقاً علی جان، من دقیقاً این حرف تو رو خیلی قبول دارم. خب چون منم معتقدم شما وقتی داری اصلا هر کاری که میخوای بگو، در هر کاری که میخوای موفق شی، حالا چه فرمولی یک، اصلا در زندگی، در هر چیزی، این بحث روانی، این بحث جنگ روانی یا این کنترل، این سلف کنترلی که میتونی داشته باشی، این که خودتو کنترل کنی، اینا دقیقاً این یه پکیجی ازت میسازه که این پکیج تو رو قهرمانت میکنه یا تو رو موفق میکنه در زندگی. خب یعنی عملاً جدای ناپذیر این قضیه از قهرمانی. و همین صحبتی که داشتی رو مثلا خیلی ساده، من یعنی هر بار، هر هفته که یه مسابقه میبینیم، من از تو رادیوهایی که میشنوم اینو کاملا درک میکنه. شما اصلا ببین اون لحنی که همیلتون صحبت میکنه تو رادیو، خب یه مقایسه میکنم مثلا با لحنی که خود بوتاس صحبت میکنه، یا توناژ صداشون اصلا، یا لحنی که مثلا مکس وشتپن حرف میزنه، وقتی با هم مقایسه میکنی، اون اطمینان خاطر، اون آرامش، اون سلف کنترلی که لوئیس همیلتون داره، من تو هیچ کدوم دیگه از راننده‌ها واقعا ندیدم تا حالا. وقتی که این اعتماد به نفس رو پشت فرمون داره، این رو انتقال میده به بقیه. خب و باعث میشه همتیمیش دقیقا اون حالت سلف استیمش میاد پایین، اون اعتماد به نفس همتیمیش میاد پایین. و اینو من کاملا قبول دارم، دقیقا درسته و تأثیر داره.
درسته. خب این از این بحث که دقیقت راجع به والتری بوتاس داشتیم. خب دقیقت بحثی که دقیقت این روزها بعد از هر مسابقه تقریبا به ذهن همه خطور میکنه که چرا این اتفاق داره میفته. خب این از این. حالا میخوام که برگردیم سمت فراری که دیگه، یعنی اصلا ما تقریبا تو هر اپیزود داریم راجع به فراری صحبت میکنم، راجع به اتفاقاتی که تو فراری داره میفته. یه خبری هم جدیدا منتشر شده که ماتیو بینوتو گفته که در حقیقت از اون اتفاقاتی که تو سالهایی که شوماخر تو فراری بود میخوام استفاده بکنم تا فراری رو برگردونم به روزهای اوجش. درسته که میدونیم خیلی فشار روی فراری هست همیشه به عنوان در حقیقت پرافتخارترین تیم تاریخ فرمول 1، ولی خب چقدر میتونیم سید جان امیدوار باشیم برای اینکه فراری در حقیقت، درست فصل بعد تغییرات قوانین نخواهیم داشت، ولی چقدر میتونیم امیدوار باشیم که فصل بعد بهتر باشه و اینکه در حقیقت از فصل 2022 فراری دوباره برگرده بود؟
ببین بابت فراری، ماتیو بینوتو کاری که باید انجام میداد اصولا از 2021 بودش. ماشینی که الان هستش، این ماشین هنوز یه ماشین قبلیه که دوران پیک و اوج خودش رو گذرونده، الان داره دوران افول خودش رو میگذرونه. دلایل هم که این ماشین هستش خیلی زیاده که اینطوری شده. چرا اینطوری شده؟ ما میتونیم از دوران آریوا بنه شروع کنیم که چه اشتباهات فنی پیش اومده. ببین اون دفعه تمام با حامد رفتیم کار کارآموزیشو تمام کنیم، دانشگاه نوشیبانی رفته بودیم، داشتیم بسره رو با هم صحبت میکنم سر این قضیه. اینکه ببین مثالو اینطوری بزنم، فکر کن که الان تو چه میدونم خدای محیط زیستی، بعد میای برای آلودگی تهران یه طرحی رو میدی، بعد طرح تو خیلی خوبه، شهردار قبول میکنه، جناب رئیس جمهور، هر کسی که این وسط مسئوله قبول میکنن، طرحت برنامه‌ریزی میشه، طی 3 ماه مثلا با طرح تو پیش میرن و میزان آلودگی شهر هم کم میشه، طرح موافقت‌آمیز. بعد از 3 ماه تو به یک دلیلی اون سازمانی که توش کار میکردی رو ترک میکنی، میری یه جای دیگه، میری یه شرکت دیگه، اون شرکت دیگه با شهرداری تهران کاری نمیکنه. این وسط کسی که جایگزین تو میشه که این طرح ادامه بده، روی طرح ایدئالی که تو چیدی کار میکنه. طرح ایدئال داستانش چیه؟ طرف میاد بدون چالش در نظر میگیره که آره من میخوام ظرف 3 ماه آینده اونجا برسم، 6 ماه آینده اونجا، 9 ماه اونجا، پایان سال به اون تیکه. اما این وسط یه دفعه مثلا یه بخشنامه میاد که آقا ما بنزین یورو 5 نمیدیم، ما بنزین کیفیت بالا نمیدیم. این وسط آلایندگی ماشینا که روش حساب شده بود که کیفیتش بهتر میشه و آلایندگیشون کمتر، به هم میرزه. یه متغیر توی طرح ایدئالت ایجاد میشه. تو با چالشی که پیش اومده چون خودت این طرح رو ندادی واقعا برای سخته که بتونی پیش بری. توی فراری هم داستان همینه. جیمز الیسون و چند نفر دیگه اومده بودن، ماشین رو ساخته بودن، طرح داده بودن. نصف این گروه که این تیم رو ترک کردن، یه عده دیگه رفته بودن توی واحد خودروسازی فراری، یه عده دیگه رفته بودن آلفا رومئو، یه عده دیگه رفته بودن جاهای دیگه و یه عده دیگه از کار اصلا برکنار شده بود. بعدش دیگه وضعیت دیگه به این شکل رسید. این ماشین نمیتونست خیلی از کارا رو انجام بده. ما هر بار میایم میگیم که آره فراری 2017 2018 خوب بود، ولی فرایند توسعه رو خوب پیش نرفت. چرا فرایند توسعه رو خوب پیش نرفت؟ چون کسایی که جایگزین شده بودن بلد نبودن چطور با چالش هایی که ایجاد شده طرح قبلی رو پیش ببرن. هر کدوم میومدن یه ایده جدید میدادن، گند میزدن توی ماشین، بدتر میشد که بهتر نمیشد. هر بار که فراری جلوتر میرفت داستان بدتر شدن بود در جریان بودش. الان هم ماتیا بینوتو از وقتی که اومده داره خیلی از افراد جمع میکنه و علاوه بر اون داره خیلی زیر ساختار رو درست میکنه و انتقاد خیلی زیادی پشتشه، ولی فعلا هم فیات و هم کل فراری پشتشه و امیدوارن که این قضیه رو پیش ببرن.
خب الان این سری تو فکر میکنی که مشکل مدیریتی بینوتو نیست که در حقیقت این همه دارن میگن بینوتو اوت بینوتو اوت و اینا، همه میگن که همه رو تقصیر انداختن گردن بینوتو؟ چون ببین مثلا یه تیمی هست، مثلا فرض کن تیم فوتبال، همه در حقیقت مسئولیت به عهده مربی تیمه که نتیجه نمیگیره، مربی اخراج میشه آخر سر. خب این تو فکر میکنی که اینطور نیست و مثلا مهندسا بیشتر مقصر هستن؟
مشکلی که الان فراری داره اونم اینه که فراری توی خیلی از چیزها مونده. ما همیشه مثلا میبینیم که یه مسابقه استراتژی فراری خراب میکنه، بعد میگیم بابا اینا چه استراتژیست هستن، چرا اینا رو نمیندازن بیرون، چرا اینطوری چرا اونطوری. این همه اگه مردم چیز میکنن، اگر شما فکر میکنین که فراری داره اشتباه میکنه، خود فراری نمیدونه که فراری داره اشتباه میکنه. اگه مشکل استراتژیست بود که اینا که رودا رو خیلی وقت پیش باید اخراج میکردن، مشکل استراتژیست نیست. اینا که رودا خیلی از استراتژیستایی که توی پیست هستن زیر دست اینا که رودا بودن، یا اینا که رودا هم کلاسشون بوده. بحث استراتژیست نیست. اینو باید بدونیم که استراتژیست آخر فراینده. وقتی که مثلا ماشین روی تایر نمیتونه بمونه، روی تایری که مثلا هر ماشین دیگه توی پیست داره 20 دور میزنه، ماشین تو 5 دور میزنه، استراتژیست کاری از دستش برنمیاد. چیکار میتونه بکنه؟ وقتی کیمی رایکونن مثلا توی آلفا رومو توی ریستارت مونزا بود فکر کنم که با تایر سافتش رده سوم میرسه، بعد دفعه از دست میده، کلا در از دست میده. خب اون استراتژیست از دستش کاری برنمیاد. چقدر میتونه مثلا بهینه سازی کنه؟
آره درسته.
این مسائل وجود داره اینجا. ما نمیتونیم یک شخص رو دلیل بر همه ضعف ها ببینیم. کل سیستم مشکل داره و باید این سیستم درست بشه. و امیدوارم حداقل ماتیا بینوتو بمونه، چون این تیم یه چیزی که خیلی وقت نداشته پیوستگی بوده و ثبات اعضای تیم بوده. هی افراد رفتن و اومدن. این مسئله باید درست بشه.
خب درسته، بالاخره در حقیقت مشکلات فراری هم خب یکی دوتا هم نیست. و حالا یه جایی من خونده بودم که نوشته بود که در حقیقت بازسازی فراری ممکنه تا چندین سال طول بکشه و در حقیقت خب چیزی که خب حالا طرفداری فراری نمیخوان، ولی خب باید. مرسی سید جان. حالا بریم سراغ یه مقدار در مورد تیمهای حالا به قولی جنگ برای best of the rest صحبت بکنیم بین تیمهای مختلف. یکم حامد جان راجع به ردبول من میخواستم در حقیقت این سوال ازت بپرسم که چرا ردبول این همه مشکل داره؟ خب که مثلا از مشکلات مکس گرفته تا در حقیقت آلبون، حالا درسته که توی این مسابقه سکو گرفت، ولی خب تا این مسابقه که در حقیقت چیزی ازش ما ندیده بودیم. و هورنر هم خودش خیلی میگفتش که ما مشکلات مختلف تو زمینه‌های متعددی داریم، مثلا در از نظر در حقیقت حالا خودرو. چرا فکر میکنی که در حقیقت ماشین ردبول مورد اطمینان نیست این فصل و چرا ردبول اینقدر در حقیقت در حال تلاشه که خودشو به مرسدس برسونه ولی خب نمیتونه، یا حداقل تا الان که نتونسته؟
به نظر من یکی از دلایلی که باعث شد، حالا یکی از دلایلش ردبول به این وضع بیفته، شرایط خاص این فصل بود. که مسابقه طبق روال و اونجور که تیما برنامه ریزی کرده بودن پیش نرفت، فصل یهو از یه مسابقه دیگه شروع شد. اما به طور کلی چیزی که ما چندین سال از ردبول داریم میبینیم اینه که تیم ردبول هیچ وقت اول فصل ماشین خوبی نداشته، اما توسعه مناسبی داشتن، نگیم خیلی عالی، توسعه مناسبی داشتن. این که میبینیم ما مثلا به اواخر فصل که میرسیم تازه سرعت ردبول رو میبینیم، یعنی طبق اون چی که برنامه ریزی میکنن. اما این وسط حالا یه سری مسائل دیگه هم بوده، مثلا ما میبینیم که در حال حاضر تیم ردبول الان چند سالی موتور خوبی نداشته. ما اگر ردبول یک موتور مرسدس بهش میدادیم چالشگر واقعی مرسدس بود، حتی در 2017 و 2018، حالا البته بیشتر 2018 چون 17 هم نسبتا ماشین مناسبی نداشته. اما خب رنو که موتور خوبی نداشت در سالهای گذشته، امسال نسبتا بهترن چند نظر حالا پایداری، بعد اینا سویچ کردن روی هوندا، هوندا هم قدرتش مسلماً به اندازه مرسدس نیست و این مسائل و مشکلاتی که ردبول هر سال تو موتوری باهاش دست و پنجه نرمید. یه بحث هم بیاریم روی شاسی که الان چندین ساله که آدریان نیوی روی شاسی زاویه ری که بالا مونده و هنوز به این موضوع اعتقاد داره که این راه حله و منسوخ نشده. و اما اون چی که داریم میبینیم خودرویی که الان تا الان
داخل پرانتز یه توضیح خیلی کوتاه در مورد زاویه ریک برامون بده که در
بله توضیحاتش یه بخش بله توضیحاتش توضیحات به صورت کامل‌ترش رو بخش لغتنامه وبسایت هست، مخاطبان عزیز میتونن مراجعه کنن ببینن. اما به طور کلی اون زاویه سینی کف خودرو از سطح زمین، اون زاویه‌ای که میسازه بهش میگن زاویه ریک. به عنوان مثال مرسدس رو اگر با خودروی ردبول مقایسه کنید، مرسدس بهش میگن ویل بیس بالایی داره، یعنی فاصله بین دو محور، یعنی محور چرخاجه و محور چرخه عقب بلنده، زیاد فاصلهش و این باعث میشه خودرو زیادتر باشه. اما ردبول خودروی جمع جورتری داره، اما زاویه ریک بالا، یعنی اگر قسمت انتهایی خودروش رو نگاه کنید میبینید یه خورده بالاست نسبت به سطح زمین فاصله داره، اینو میگن زاویه ریک. حالا این تا سالهای گذشته باعث میشد که خودرو از نظر پایداری بیشتر بشه، اما از سال 2017 به بعد که حجم خودروها زیاد شد، خودروها بزرگتر شد، مسئله اساسی توی زاویه ریک بالا این شد که چجوری باعث بشیم دیفیوزر بهتر کار کنه. چون مسئله که تو زاویه ریک بالا مهمه اینه که بتونیم کف خودرو رو از هر گونه هوای کثیف عاری نگه داریم و این چالشی که ردبول از 2017 باش دست و پنجه نرم می‌کرده و تا الان هم به صورت کامل موفق نشدن که این مورد رو برطرف کنن. و یه مسئله توسعه است که ردبول این اول فصل اصلا با دفرمه شدن قطعاتش مشکل داشت. این مسئله و مشکلات ریز و کوچیک باعث میشه که ردبول هیچ وقت نتونه خودش رو به سطح مرسدس برسونه.
درسته. بعد راجع به سرمایه گذاری ردبول تو زمینه راننده هاش چی؟ تو فکر میکنی که الان آلبوم باید عوض بشه جاش؟ این راننده خوبیه یا؟
نبینی کریستیان هورنه توی مصاحبه گفته که مشکل حالا تعادل توی خودرو و به طور کلی هندلینگ که پیر گسلی با خودروی خودش داشت در سال گذشته با مشکل آلبوم تفاوتی نداره و همونه. اما ببینید راننده ها که همهشون یک سبک نیستن. به نظر من آنچه که این فصل باعث شد به آلبون ضربه بخوره اتفاقی بود که در مسابقه اول اتریش افتاد و اون اعتماد به نفس ازش گرفته شد. ببینید آلبون توی تنگ خطا اصلا عملکردش قابل دفاع نیست، ولی توی ریس میبینیم که تهاجمی تر از گسلی سال گذشته عمل میکنه، چیزی که الان من دارم میبینم تو چند تا مسابقه است. و توی مسابقه قبلی توی مسابقه مجلو دیدیم که به دلیل حالا اون اتفاقاتی که توی مسابقه افتاد آلبون تونست بالاخره اولین پودیومش رو توی فرموله کسب کنه. اما به طور کلی آلبوم بهتر و بهتر میشه، ولی چیزی هم که این وسط خیلی نقش داره تو راننده دوم اون عملکرد خوب مکس فرشتاپنه و اون و به طور کلی این حس رو در راننده دوم القا میکنه که من به اندازه اون خوب نیستم و همین خودش باعث تضعیف روحیه میشه. به نظر من یه بخشش هم مربوط به تضعیف روحیه میشه. اما باید به نظر من تعویض راننده راه حل نهایی نیست. شما الان برید یه نفر دیگر رو هم بیارید. به نظر من باید روش کار بشه و خودروی طراحی بشه که مناسب با سبک و استایل هر دو راننده است. ولی باز هم بگم مهارت هم تاثیر داره. قطعا شما نمیتونید مهارت ماکس ورشتاپن رو با مهارت الکس آلبون در یک سطح ببینید. ولی از نظر روحیه‌ای باید کار بشه، از نظر تکنیکی باید کار بشه روی راننده و این که نذارن جو تیم به هم بخوره. مصاحبه هایی که میشه، خبرگزاری مصاحبه میرن که خب الان ببینیم که آلبون اصلا وضعیتش خوب نیست، پس باید عوض بشه، فلان بشه. این فشارا نباید بزنه تحمیل بشه روی راننده، راننده بتونه در آرامش کار خودش انجام بده. ما اولین مسابقه بود که به نظر من توی مجله دیدیم که آلبون تونست تقریبا خودش رو نزدیک ماکس نگه داره و خط دو کامل برای ردبول بود، حتی تونست سکو به دست بیاره تو روزی که ماکس برای دومین مسابقه متوالی از مسابقه کنار رفت. پس به نظر من تعویض راننده راه حلش نیست. حالا ببینید مثلا بچه‌ها چه نظرات دیگه‌ای دارن، قطعا میتونن نظر منو کامل‌تر کنن.
خب بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ در حقیقت تیمای پایین‌تر و در حقیقت تغییر مالکیت تیم ویلیامز و اینها، راجع به در حقیقت مسابقه موجلو و اون اتفاقی که توی مسابقه افتاد و در حقیقت توی در حقیقت مسابقه مونزا هم ما در حقیقت اتفاق حالا مشابهی رو داشتیم، نه در این ابعاد ولی پرچم قرمز داشتیم. میخوام ببینم که اولا خب در حقیقت چه اتفاقاتی باید بیفته که حالا در حقیقت این اتفاقات کمتر ما شاهدش باشیم، حالا از نظر سیفتی و ایمنی که حالا بحث جدایی داره، و اینکه حالا در مورد در حقیقت مشکلات ترمز در حقیقت ماشینا توی فرموله که هم مشکلی که فراری هم داشتم در حقیقت صحبت بکنیم. و سوال دوم اینه که ما فقط الان هم به عنوان طرفداری فرمول 1 کسایی که مسابقه فرمول 1 رو داریم میبینیم در حقیقت میگیم که خب هر مسابقه این اتفاق بیفته که ما این مسابقه جذاب شاید بشیم، آیا فکر میکنید تا آخر فصل هم همینطوره و فصل بعد هم همینطور خواهد بود؟ یعنی امیدوار باشیم برای تا فصل 2022 یا اینکه در حقیقت چجوری میتونیم رقابت بهتر ببینیم از تیم؟ حالا سه جا میخوای تو شروع کن.
ببین بحث مسابقه جذاب با مسابقه خسارت بار دو تا چیز جداست. اینکه ما همیشه صحبت از این میکنیم که مسابقه فرمول 1 کسل کننده هستن، اصولا با این جواب از طرف طرفدارا روبرو میشیم. خب وظیفه بقیه تیم هاست که خودشون رو تیم برتر برسونن. این حرف رو من از اون موقعی که فرمول 1 میبینم یادم هست، از اون دوره مایکل بگیر که همه گفتن آره مکلارن و ویلیامز با خودشون به فراری برسن، طرفدار فراری میگفتن. دوره مکلارن و دوره ردبول و دوره مرسدس هم دوباره طرفدارای تیمی که داشت برنده میشن گفتن آره وظیفه بقیه است که برسن، به ما چه ربطی داره. این دقیقاً طوری شدش مثل خیلی از مسائل دیگه‌ای که حالا در جامعه یا هر جای دیگه می‌بینین که طرف مقابل و طرف موافق نمیتونن صلاح اون چیزی که توش رقابت میکنن، اون چیزی که توش پول در میارن، کار میکنن، زندگیشون میچرخه، به یک توافقی برسن. این همیشه بد بوده، این خیلی بده. الان ممکنه سال 2022 بیاد تغییر قوانین ایجاد بشه، بر فرض مثال میگم یه تیمی مثل استون مارتین یا ردبول یا چه میدونم فراری بیاد دست برتر بگیره، چارلز لکلرک و کارلوس ساینز 4-5 بارم قهرمان جهان بشن، بعد طرفدار فراری میام میگه که مرسدسیا داشتین شما اون موقع با ما میگفتین که به ما برسین، الان شما با ما برسین. این وسط صرفاً داره یک سری خالی کردن ها اتفاق میفته، هیچ فایده برای فرمول 1 نداره. این همیشه ضربه میزنه. حالا این مثلا طرحهای زیادی هستش، یه سری طرح هستش که خیلی ها میگن آقا نه درست نیست، نباید انجام بشه، نمیدونم مثلا طرح مسابقه معکوس تو تعیین خط و این داستانا، میگن نه این کارو انجام نشه فلان و این حرفا. ولی خب این قضیه میتونه،
تو خودت اصلا اول همینو بگو که تو فکر میکنی که مسابقه معکوس یعنی گرید معکوس کلا جواب میده یا نه؟
جواب میده ولی برای همه پیستا نه، برای بعضی از پیستا ممکنه خورده همه خسارت بار باشه، مثل موجلو. توی پیستای مثل موجلو اگه ماشین کند جلو باشن ممکنه دردسر ساز بشه، چون بکن با یه سرعت خیلی بالایی داره میری برای پیچ 1 و ماشینی که کندتره اون جلوه، بعد مثلا لوئیس همیلتون با مرسدس پشت تخته کرده داره میاد، این خطرناک. ولی توی بعضی از پیستای دیگه که خاصیت‌های متفاوتی دارن این میتونه اعمال بشه. یکی اینه، یکی اون قانون مزخرف Q2 هستش که تایری که باش سریع ترین دور رو زده همون تایر دوباره بر لحظه شروع مسابقه باشه. این قانون واقعا بده و مزخرفه، چون عملا کاری میکنه که استراتژی تیم ها شبیه به هم باشه. الان ما مثلا توی سیلورستون دیدیم مکس با تایر متفاوت مسابقه رو شروع کرد و مسابقه رو تونست ببره و مسابقه نسبتا جذابی هم داشتیم. این خوب بود به خاطر چی؟ به خاطر که تایرها متفاوت بود، مکس مسابقه متفاوتی رو شروع کرد. اما مسابقات این با کنارش مسابقه بارسلونا رو بذاریم، می‌بینیم مکس با همون تایر شروع می‌کنه، اوضاع افتضاحه. این مسابقه ای که داشتیم راهپیمایی داشتیم دیدیم. این بده. دوم اینکه پیت استاپ‌های اجباری هستش، این طرم همیشه روی میز بوده، حداقل دو تا پیت استاپ باشه. بعد یه چیز دیگه که خیلی خوبه توی همین موجلو یا مثلا یه چیزی مثل ایمولا، پیستایی که اطلاعات کمتری ازش هست یا تمرین اجازه کمتر تمرین به تیم‌ها بدن، مثلا بگن آقا به جای اینکه سه تا مرحله تمرین داشته باشیم یه تمرین داشته باشیم، هر چی کمتر دیتا داشته باشن مسابقه هیجان انگیزتری داره. چرا؟ چون تیم‌ها نمیتونن ماشینشون رو درست تنظیم کنن و ماشین ممکنه مثلا مرسدس ممکنه 100% توانش به 90% برسه. این خیلی خوبه، این میتونه خوب باشه. تیم رادیو رو ممنوع کنه، فقط مثلا در شرایط خطرناک آقا فلانجا تصادف شده اونو در این حالتا بیان بگن یا بگیم این پیت. بقیه چیزای دیگه ما داریم مثلا میبینیم توی گوش راننده طرف میگه آقا اینو عوض کن، اون دکمه رو بزن، اینجا این کارو کن. این چیزا
در حال حاضر فقط تو در حین فورمیشن لب ممنوعه دیگه رادیو تیم.
آره فعلا همون چیز است. بعد به قول مایکل جوردن میگفتش که شما 100% اون پرتابی رو که انجام نمیدید رو از دست میدید. آقا پرتابتون رو انجام بدید، شاید یه چیزی نصیبتون شد. فرمول 1 هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیده. این چیزا چندین سال روی میزشون هست و هیچ کدوم از اینا رو انجام نمیده. یه بار انجام بده ببینه شاید خبر بشه. با توی فصلی که همه اتفاقایی که قرار بود بیفته افتاده و هر اتفاق 1 در میلیونی که قرار بود بیفته افتاده، چرا ما بعضی چیزا رو امتحان نکنیم؟ چه چیزی رو از دست میدیم که امتحان نکنیم؟ آقا بذاریم تیمی که قهرمانی جهان سازندگان رو به دست آورد، راننده‌ای که قهرمانی جهان رانندگان رو به دست آورد، بقیه آقا بیایم همه با هم توافق کنن که مثلا 2-3 تا مسابقه آخر که دیگه همه چی مشخص شده، بیان 4-5 تا طرحی که هست مثل سوختگیری مجدد وسط مسابقه، این چیزا رو بیان آقا اجرایی کنن. بیان ببینن چه تغییری ایجاد میشه. این چیزا میتونه خوب باشه. حداقل امتحان کردنش ارزشش رو داره.
آره. مخصوصا تو این فصلی که در حقیقت با شیوع کرونا در حقیقت به هم ریخت تقویمش و اینا، میتونه فصل خوبی برای تست کردن باشه. حتی قبل از 2022 حتی فصل بعدم میتونه جای خوبی برای تست کردن باشه که قبل از اینکه قوانین تغییر میکنه. خب آره کاملا درسته. و جان
آره من دقیقاً واسه اینجا مثلا این نکته رو بگم. خب ما بد نیست که بعضی موقع برگردیم به عقب یه سری چیزایی رو از گذشته نگاه کنیم ببینیم از همونا استفاده کنیم. مثلا همین امتیاز فست اسلپ، خب در گذشته تو فرمول 1 بوده این قضیه، بعد برداشته شد و الان که دوباره اومده به نظر من یکی از بخشای بسیار جذاب این مسابقه است. چرا؟ چون مثلا یهو می‌بینیم که انتهای مسابقه یه ریس دیگه‌ای وجود داره برای اینکه به یه سری راننده‌ها بیان امتیاز فست اسلپ رو بگیرن و یه مقدار جذابیت خاص خودش رو اضافه کرده.
البته در این در زمینه فست اسلپ به نظر من مدیای فرمول 1 در حقیقت مثلا ما آخر سر گزارشگر میگه که خب الان مکس اومده پیت که فست اسلپ رو بزنه، ولی نه دوربین نشونش میده نه مثلا هیچ اتفاقی میفته. آخر سر فقط مثلا آخر سر دقیقاً فقط افتزاد. کنار اسم مثلا دانیل ریکیاردو می نویسن که خب این شد فست اسلپ، در صورتی که مثلا دوربین داشته ریس نفر اول و دومو نشون میداده، ما اصلا اونو ندیدیم. این قانون خوبه ولی خب نشون نمیدن که ما ببینیم مثلا ریکیاردو داره بین ماشین میره فست اسلپو بزنه مثلا اینجوری. خب این درسته. این مشکل رو داره.
آره این هست. خب این دیگه بعد مینی اینا هنوز کارگردان تلویزیونی هنوز شاید آداپت نکرده خودش رو با این قانون جدید. قبول دارم اینم دقیقاً ما ریکیاردو رو ندیدیم فست اسلپشو و من خودم خیلی جالب بود برام.
خب حامد جان راجع به همین در حقیقت ادامه بحثمون، یه سری تغییرات اسم داشتیم، حالا تغییرات برندینگ در حقیقت تو تیم رنو که قراره بشه آلپین که در حقیقت برند ریسینگ خود رنو هستش، و حالا در حقیقت تیم آستون مارتین رو خواهیم داشت و در حقیقت ویلیامز هم که تغییر مالکیت داده، گفتن که اسمش عوض نمیشه. ولی خب حالا من میخوام سوالی که ازت داشته باشم این باشه که تو فکر میکنی که آیا این تغییرات نام ها تغییرات اسم ها مثلا آیا در حقیقت خوبه برای فرمول 1 یا بد، چون که مثلا اسم رنو رو ما دیگه نخواهیم داشت، اسم مثلا ویلیامز رو شاید حالا مثلا نداشته باشیم، حالا در آینده نمیدونم، و این که مثلا شاید هی تیم‌ها همینجوری عوض شن و بیان برن. درسته که یه قانونی گذاشتن که هر تیم جدیدی بخواد بیاد $200 میلیون در حقیقت به عنوان ورودی پول بده، که احتمالاً به خاطر حفظ همین تیم‌ها بوده که مثلا گفتن تیم‌های دیگه از بیرون مثلا کمتر بیان. ولی خب حالا تو چطور فکر می‌کنی اصلا راجع به این اتفاقات؟
من با تغییر موافقم، البته تغییری که سودمند باشه و بتونه اون اهداف خودش رو برآورده کنه. اینکه ما می‌بینیم اسمای جدیدی میاد تو فرمول 1، اون هم در چنین شرایطی، این شرایط سختی که ویروس کرونا به وجود آورد، به نظرم جای خوشحالی داره که هنوز می‌بینیم این تجارت که یک بخش از فرمول 1 تجارت هستش، هنوز این تجارت برپا هستش و داره به روند خودش رو ادامه میده و به نظر من این خیلی خوبه. اینکه ما می‌بینیم مثلا برند قدیمی مثل استون مارتین وارد فرمول 1 میشه، خودش خیلی جای خوشحالی داره و این میتونه اسپانسرهای بیشتری رو وارد فرمول 1 کنه و از این نظر سود بسیار زیادی رو برسونه به فرمول. یا اینکه رنو اسم خودش رو تغییر میده و میذاره آلپین، به نظر من حالا یک تغییرات به نظرم خوبی هستش و البته امیدوارم که جواب بده به اندازه کافی و اون اهدافی که دارن رو بتونن برآورده کنن. و اون قضیه $200 میلیون هم که گفتی به جهت این بوده که تیم‌های قدیمی فرمول 1، اون تیمایی که یعنی در حال حاضر استطاعت این رو دارن که توی فرمول 1 بمونن، اطمینان حاصل کنن از اینکه تیم جدید الورودی به فرمول 1 وارد فرمول 1 میشه، اون هم این توانایی رو داشته باشه که بمونه داخل فرمول 1 و اینجوری نباشه که بعد از 2 مسابقه طرف اعلام ورشکستگی کنه و فرمول 1 بره و ضربه بزرگی میزنه به اسپانسرها و به سایر موارد دیگه. و به نظر من این هم مهم بود، من با این قانون کاملا موافقم، گرچه ما شرایط سخت میکنه برای ورود تیم، ما قبلا خیلی تیما داشتیم مثلا توی فرمول 1، ما فصله مثلا 2010-11-13 مثلا تیمای مثل کیتر همو داشتیم، ماروشا رو داشتیم، تیمای مثل اچارتی رو داشتیم، اینجور تیم ها می اومدن، حالا بعد یک فصل دو فصل می رفتن ولی چیز خاصی کسب نمی کردن. ولی همین
احتمال داره که در مورد تیم هاس هم این اتفاق بیفته، چون که در حقیقت خود مدیرش که گفته بود که اگه من برای من سودی نداشته باشه موندن توجیهی نداره و خب تیمشون هم که نتیجه خوبی نمیگیره، فقط در فصل 2018 بود که تونستن پنجم بشه.
آره خب شرایط فرمولی که کنونی خیلی سخته به لحاظ پیچیده بودن بیش از حد خودروهای حال حاضر فرمولی 1 و اینکه من پیشرفت همیشه هم چاره کار نیست، گاهی مواقع پیشرفت باعث میشه که بعضی چیزا به هم بخوره، به هم بریزه. ببینید امیدوارم من که در آینده فرمول 1 به حال امروز سری مسابقات WEC دوچار نشه. ببینید سری مسابقات WEC در سالهای 2015-16 بهترین فاصله خودش رو داشت، 3 تا از بزرگترین مانیفکتوری سازنده ها توی اون بودن، پورشه، آودی و تویوتا که تویوتا الان هم هستش، اما به دلیل پیچیده بودن و هزینه بسیار بالای اون مسابقات باعث شد که پورشه و آودی از این مسابقات کنار بکشن، علی‌رغم اینکه میتونستن بمونن و از تویوتا خیلی بهتر بودن، اما این مجبورشون کرد که برن. پس بهتره که بیش از حد پیچیده نشه، در همین صد باقی بمونه و هزینه ها ولی خب نمیشه کارش کرد واقعیتش. اما به نظرم بهتره که یه مدیریتی صورت بگیره، مثلا همین تصویب قوانین برای مدیریت بودجه و هزینه تیم ها خیلی کار درستیه که باعث میشه تیم های بزرگ خیلی دیگه فاصله نیفته، اما اگه به درستی اجرا بشه.
البته یه چیزی هم که هستش اینه که خب همه میگن که آقا خب مرسدس که مثلا همه یکسان بشن، خب آقا مرسدس که مثلا میتونه، مثلا فراری که میتونه مثلا اون بودجه بیشتر رو قرار بده، خب مثلا چرا قرار ندن؟ مثلا یه سری هم به این اعتراض کرده بوده، اینه هر کاری بکنی بالاخره به یه چیزی اعتراض میشه، ولی خب دقیقاً حالا امیدواریم که دقیقاً بهترین تصمیم گرفته بشه در این زمینه.
درست اعتراض خب همیشه هست، اما اگر تغییراتی که صورت میگیره به بهترین شکل و درستترین شکل خودش انجام بشه، یعنی همون اهدافی که داره برآورده کنه، به نظر من همه چیز سر جای خودش برمیگره و درست میشه.
خب مرسی عامر جان. حالا یه نکته دیگه به عنوان جنبندی بحثمون داشته باشیم در مورد آینده فرمول 1. حالا ما الان ببین در حقیقت ما توی فرمول 2 الان میک شوماخر اول هستش و در حقیقت به عنوان راننده آکادمی فراری در حقیقت صحبتاش هستش که در آلفا رومئو حضور پیدا بکنه از فصل 2022 یا حتی فصل آینده. اگه قهرمان فرمول 2 بشه که احتمال خیلی زیاد داره که در حقیقت بیاد آلفا رومئو از همین فصل از 2021، حالا اونو خواهیم دید. و با وجود راننده های خیلی خوبی مانند لندو نوریس که خیلی سن کمی داره و در حقیقت پیر گستی که فوق‌العاده داره عمل میکنه تو ماشین آلفا تاوری به عنوان در حقیقت حتی خیلی از مسابقه‌ها رو جلوتر از مکلارن ها و ریسینگ پوینت رو تمام کرده، خب فکر میکنید که در حقیقت آیا بعد از گذر از دوران همیلتون و فتل آینده فرمول 1 در دستان خوبی هستش با وجود در حقیقت راننده های این چنینی و کلن از فصل 2022؟ یعنی آیا ما میتونیم شاهد یه دوران کاملا جدید، یعنی حتی ماشین های جدید و تیم هایی که اسمشون رو عوض کردن و راننده های دقیق جدید باشیم؟
ببین 100% همینطوره. من یه مثال خیلی ساده و روزمره میذارم. ببین توی یه جامعه، تو الان همین جامعه خودمون، الان دنیای امروزه داره به سمت دیجیتال شدن میره. خب کدومی که از نسل های ما الان میتونن راحت ارتباط برقرار کنن؟ ببینی که نسل جوونی که اومدن چقدر راحت تونستن بپذیرن اینکه تمام دنیای اطرافشون دنیای کامپیوتره، دنیای دیجیتاله، دنیای موبایله. میدونین چقدر راحت با این کنار اومدن، شده جزوی از روزمره شون. و خب هرچی نسل پیرتر میشه به سختی ارتباط برقرار میکنه، میدونی؟ و من دارم شرایط رو میبینم که نسل جدیدی رو داره، نسل جدیدی خواهد اومد به فرمول 1 که تکنولوژی های جدیدی که روی این ماشین ها هستش جزوی از روزمره این نسل هست، میدونی؟ جزوی از زندگی روزمره این نسل هست.
و درسته.
آره. و خب
خیلی من دارم به اون رقابتی فکر میکنم که در حقیقت بین مکس امسال دقیقت مکس ورشتپن، چارلز لکلرک، لندو نوریس، کارلوس ساینز خودش جوونه و در حقیقت حالا اگه میک شوماخر بیاد به فرمول 1 دوباره یه سری تالنت و استعداد از فرمول 2 میان و خب دقیقت این رقابتی که این وسط هستش واقعا فوق العاده جذابه. با رفتنی که میرای کنه لوئیس همیلتون و حالا چند سال دیگه سباستین فتل، این سباستین فتل دیگه آخرین فکر کنم کسیه که دیگه میمونه تو این دوران در حقیقت که مثلا راننده های قدیمی تر و
کیمی رایکونن بیشتر از همشون آخر لوئیس و سب خدافزی میکنن، کیمی میره توی مرسدس با مرسدس قهرمان میشه و میره خواهشون
45 سالگی اصا میارم اما از ماشین پیاده. آره آره احتمالش هست. ولی خب واقعا نسل جدید من واقعا یعنی منتظرم که آقا دوران بالاخره حالا مرسدس و اینا تموم شه، ما یه رقابت خیلی شیک بین چارلز و مکس و لندو و ساینز و اینا ببینیم، بین شوماخر و اینا ببینیم، قشنگ ترتمیز پاک کنیم ذهنمون رو کلا از مرسدس و اما فراری و ردبول و اینا، قشنگ یه فرمول 1 ببینیم که اصلا یعنی تو دل هممون جا بگیره. اینجوری من امیدوارم که این اتفاق بیفته. حالا سید جان، تو در کنار صحبت‌های نوید تو فکر می‌کنی که از بین اینها کدومشون پتانسیل قهرمانی جهان داره در آینده؟
بین راننده‌های فعلی جوان به نظرم مکس ورشتپن، چارلز لکلرک و جورج راسل راننده‌های خیلی خوبی هن.
آره جورج راسل رو از قلم انداخته.
مکس و جورج راننده‌های خیلی خوبی هم توی تک دور هم توی مسابقه هستن. جورج راسل رکورد تک دور وحشتناکی داره نسبت به هم تیمیش. چارلز توی مسابقه هنوز جای کار داره، بعضی موقع سه اشتباهاتی داره، ولی فکر کنم در برابر کارلوس ساینز خیلی سخت‌تر به چالش کشته بشه نسبت به سباستین فتل. ببین یه مشکلی سباستین فتل داره، من کتاب آدریان نیووی رو تقریبا بکنم یک سال پیش خوندم، اتفاقا حالا اینم بگم چون ما اون پادکست ها و کتاب های صوتی اینا رو که رفتیم برای فصل 2010 تا 2013 من دارم از کتاب آدریان نیووی می نویسم که نمیخوام مثلا خلاصه مسابقات این چیزا باشه، میخوام صرفا یه چیز پشت پرده و بالاتر هستش. آدریان نیووی حرف قشنگی میزنه راجع به سباستین فتل، میگه سباستین فتل سرعت ورودی به پیچ برای سباستین فتل همه چیزه، اگر سرعت ورودی به پیچ بالایی داشته باشه بتونه اون سرعت رو کنترل کنه تموم کارش. اما شکست ناپذیره. سرعت ورودی به پیچ بالا سه تا ویژگی هم که توی توسعه ماشین میتونه خیلی کمک کنه، یکی درایویبیلیتی انجینه، یعنی طوری که موتور قدرش رو میرسونه، و سیستم تعلیق و چیزهای مکانیکی. یکی از دلایلی که سباستیان نسبت به همتیمی‌های خودش توی سیلورستون ضعیفه اینه که همتیمیش مثل مارک وبر فوق‌العاده بود توی توسعه ایرودینامیکی. سیلورستون مارک وبر همیشه دست برتر نسبت به سباستیان داشت، همیشه که نه، در قریب به بیشتر مواقع. چارلز لکرک هم دقیقا همینه. این مسئله خیلی مهمه اینجا. وقتی که سباستیان نمیتونه مثلا سرعت ورودی به پیچ بالایی داشته باشه، مجبور زودتر ترمز بزنه. وقتی که زودتر ترمز میزنه، مثلا سر هر پیچ نسبت به همتیمی خودش 5000م، 4000م، 6000م از دست میده. میرن توی یه پیستی که 20 پیچ داره، این 5000م زب داره مثلا 20 میشه، یه دفعه یه عدد مثلا بزرگی میشه، مثلا تفاوتشون میشه 6 دهم ثانیه، 7 دهم ثانیه، 5 دهم ثانیه. چرا؟ چون از اون ور این نمیتونه دیرتر ترمز کنه. نمیتونه ماشین اونطوری که میخواد ببره. این مسئله هستش که ممکنه کارلوس ساینز باهاش نداشته باشه. ولی یه چیزی که در زمینه مکس و چارلز و جورج خیلی جالبه اینه که بذارین اینطوری توضیح بدم. یکی از دلایلی که سایمون رینی الان اومده برای الکس آلبون مهندس مسابقه ای شده، دلیلش تجربه قبلی بود که دانیل ریکاردو داشتش. دانیل ریکاردو راننده ضعیفی نبود، ولی در برابر مکس خیلی از نقاط ضعفش نشون داده شد. مکس ناکوتش کرده بود خیلی جاها. اما دانیل حتی با اینکه شکست می‌خورد فاصله ها نزدیک بود. این چرا اتفاق می‌افته؟ بعضی از راننده ها هستن طوری که رانندگی می‌کنن پارامترهاشون قابل خوندن برای راننده‌ای که نگاه می‌کنه پارامترها نیست. این تلمتری نگاه می‌کنه راننده متوجه نمی‌شه. باید افراد درستی رو داشته باشه در کنار خودش تا این پارامترها رو دقیق براش توضیح بده. افرادی که ردبول مثلا برای الکس آلبون داره میاره، به قول حامد که ردبول داره مشکل رو برطرف میکنه، ردبول به فکر دیگه تعویض نیست، الکس آلبون بره، سرجیو پرز بیاد، سرجیو پرز بره، نیکو هالکنبرگ بیاد، گسلی بیاد، کویات بیاد، هر کسی میخواد بیاد، مشکل اول باید برطرف بشه. آقا چرا این اینقدر فاصله با مکس داره؟ این مهندسه میتونه پارامترهای مکس رو بخونه، میتونه قشنگ تحلیل کنه، بگه آقای دانیل ریکاردو، آقای الکس آلبون، تو باید اینجوری مثلا بری. ببین لوئیس همیلتون یه جایی یه حرف قشنگی رو زده بود، فکر کنم یه وبیناری بود توی دوران قرنطینه برگزار شده با UBS، لوئیس و با قهرمان ژیمناستیک و اینا همه بودن. لوئیس میگه که خنده‌دارترین قسمت کار من اینه که ایشی همین چیز، حالا دقیق جمله‌ش یادم نیست، یه جایی خیلی جالب زندگی من اینه که من آدمی هستم که دیسلکسیا دارم، اختلال در یادگیری فکر کنم، همه راننده‌های فرمول 1 تقریبا میشه گفت دیسلکسیا دارم، و 5 کلاس سواد دارم، طرف مقابلم کسی هستش که مثلا از دانشگاه آکسفورد اومده، از هاروارد اومده. خب اون یارو اصلا حرف بزنه من نمیفهمم، اون باید طوری حرف بزنه که من بفهمم. این وسط مهندس مسابقه من باید بفهمه که اینا چی میگه. وقتی که مثلا تو همتیمی دیگه راننده نسل جوونه خیلی به چالش کشیده میشی. سباستیان فتل با چارلز لکلرک فکر کنم 10 سال 12 سال فاصله سنی داره. جورج راسل و رابرت کوبیتسا فاصله سنی خیلی زیادی داشتن. دو تا نسل، چند تا نسل متفاوت رانندگی بوده. ولی چارلز لکلرک و کارلوس ساینز دو تا نسل متفاوت نیستن. یه خورده با هم فاصله داره. این میتونه جبران پذیر باشه. الکس آلبون و مکس هم همین. ردبول هم به فکر حل مشکل. این مسئله مهمه که مهندس مسابقه ای که میاد بدونه و بتونه اون پارامترهای راننده گاراژ مقابل رو تحلیل کنه و درست به این راننده توضیح بده که آقا چیکار کن چیکار نکن.
بسیار خب حامد جان، نظر تو هم داشته باشیم در این مورد، تو در این مورد چه فکری میکنی؟
گفتنیا رو سه جان گفت خیلی کامل و قشنگ، همیشه لذت میبریم از صحبت کردناش. ولی خب آره، کلا تغییر توی نسل فقط مختص فرمول 1 نیست، مسلم یه چیزی که تو همه ورزش ها هستش دیگه. توی فوتبال هم در نظر بگیری دیگه، بیشترین کسایی که دیگه بیشترین سال ها میمونن توی فوتبال دروازبان ها هستن که تا 40 خورده سال میمونن، بعدش یه خداحافظی میکنن. این هم اجتناب ناپذیره. ما ناراحتیم مثلا از رفتن سباستین فتل، لوئیس همیلتون، کیمی رایکونن، راننده هایی که ما خاطره هامون رو باهاش ساختیم و کلی سال مسابقه هاشون رو دیدیم. ولی خب دیگه نسل داره عوض میشه و به نظر من توی نسل جدید به قول سیجان راننده ها درک بالاتری دیگه دارن از این خودروها، چون با تکنولوژی بزرگ شدن، چون با تکنولوژی آمیخته شدن و به نظر من ما سالهای هیجان انگیزی رو داریم، اگر البته این مشکل برابر نبودن تیم ها برطرف نشه قضیه همین میمونه، ولی اگر برطرف بشه در سالهای 2022 به بعد به نظر من ما سالهای هیجان انگیزی رو خواهیم داشت توی فرمول 1. به عنوان مثال ما یه گوشش و یه چشمش رو توی مسابقه مونزا دیدیم وقتی که پیر گسلی با کارلوس ساینز داشتن و هم سر رده اولی رقابت میکردن، خیلی جالب بود. به نظر من اگر مسابقه چند دور ادامه داشت خیلی هیجان انگیزتر میشد، خیلی جالبتر میشد مسابقه. ولی خب همونو یه چشمش رو دیدیم که اگر این راننده ها لوازم کافی داشته باشن، اون خودروی مناسب رو داشته باشن، شرایط مناسب رو داشته باشن، چقدر زیبا میشه مسابقات. و مطمئنن این راننده ها اگر خودروی کافی رو داشتن چالشگر واقعی برای راننده مثل لوئیس همیلتون بودن و لوئیس همیلتون مثل الان نمیتونست دیگه بردهای به این صورت به دست بیاره. قطعا اگر هم به دست می آورد کاملا با سختی بسیار زیادی بود. فرض کنید مکس ورستاپن یک خودروی خوبی داشت، مسلما اصلا امون نمیداد از هیچ نظر، ولی به نظر من چیزی که هر ورزشی نیاز داره ستاره های آیندهش هستن و فرمولی که هم از این قاعده هیچ وقت مستثنا نبود.
درسته. خب خیلی ممنونم حامد جان، نوید عزیز و سید عزیز که در این قسمت با ما بودن. خب ما خیلی برنامه متنوعی خواهیم داشت زیر مجموعه پادکست پیتوال که در حقیقت در طی اپیزودهای آینده به اطلاع شما عزیزان خواهیم رسوند و خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم. ما رو با آیدی های موتورسپورت آی آر و موتورسپورت آی آر کام میتونید در شبکه اجتماعی دنبال بفرمایید. خیلی ممنونم از حضور همتون. تا پادکست دیگه و اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.